صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
به درگاه مقدس و پاک تو ای خدای یکتا و ازلی روی می آوریم و تو را حمد و ثنا خوانده و نام مقدست را می ستاییم و در حضور مقدس تو عبادت و سجده می نماییم و تو را به خاطر رحمت، فیض و محبت و برکات سماویت شکر می کنیم و می گوییم سپاس بر تو باد ای قادر مطلق، که خدای محبت و رحمان و رحیم و کثیر الاحسان هستی. خدایا ببخش که ما در اراده و طریق تو این عمر کوتاه خود را به سر بیاوریم تا خوشنودی و رضایت تو را فراهم آوریم، زیرا فقط در این طریق است که می توانیم بندگان خوشبخت تو باشیم. پس ببخش خداوندا تا با آرامی صحبت کنیم و با احترام اطاعت نماییم و با حوصله به دعا ادامه دهیم و با ادب شهادت داده و با شهامت فکر کنیم، با سخاوت راجع به دیگران صحبت نموده و هرگز در فکر جلوه‌گری خود نباشیم. خدایا تمنا این که تو از نو قلب ساده بچگانه به ما عطا کن تا در روح دوباره بچه شویم. اکنون ای خدای مهربان که توجه خود را به کلام مقدست معطوف می‌داریم، استدعا می‌کنیم که ذهن و خاطر ما را از تشویش و نگرانی آزاد ساز و با آرامش حضورت اشتیاق ما را برآورده کن، یعنی بگذار که به تو نزدیک تر شویم. این دعا را به نام و لیاقت شفیع و واسطه ما یعنی عیسی مسیح زنده که نجات دهنده جمیع انسان ها می باشد و اکنون در حضور تو می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه‌ای از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، فیض و رحمت خداوند با شما باشه. امیدوارم که فارغ از خستگی های جسم و ضعف های زندگی، نیم ساعت آینده رو با ما باشید تا از کلام خداوند یکتا آیات را با یکدیگر مطالعه نماییم. در ادامه مطالعه تورات مقدس، توجه خود را معطوف به سومین قسمت از تورات نموده و به کتاب لاویان فصل نهم و دهم روی می آوریم و آیات این دو فصل را با هم می خوانیم و غذای روح و روان خود را دریافت می نماییم. از شما دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 164 بگشایید تا کلام را با هم مطالعه کنیم. وقتی که کلام خدا یکتا را مطالعه می کنیم، می بینیم مردان خدا یا مردان ایمان، یعنی کسانی که زندگی خود را تقدیم خدا نموده و مطابق معیار ما انسان‌ها زندگی پاک و مقدسی داشتند، و یا انبیا و پیامبرانی که وسیله گردیدند در دست خدا تا پیام و راهنمایی‌های آسمانی را به سمع ما انسان‌ها برسانند، همه وجدانن به این نکته بسیار مهم پی بردند که گناهکارانی بودند که مورد لطف خدا واقع شدند و خدا یکتا ابتدا آنها را پاک کرده، یعنی گناهانشون را بخشیده، و بعد از اینکه پاک شدند آنان را برای مقاصد خیش، برای اراده خود به کار بردند. یعنی آنها وسیله پاک و تقدیس شده در دست خدا شدند. این حقیقت را که مردان خدا خودشون نیز طعم گناه را چشیده و به درگاه خدا طلب مغفرت می‌دان، در دعاهای اعتراف آنان به درگاه خدا یکتا می‌بینیم. و بدون شک یکی از مزایای یکتا بودن و منحصر بودن کتاب مقدس به عنوان یگانه کلام خدا در این است که خدا امر فرموده است که نبی و یا پیامبر همه حقیقت را، حتی اگر باعث ناخشنودی خود پیامبر است، بنویسد تا همه مردم از واقعیت‌ها اطلاع داشته باشند. و برای همین است که در تورات مقدس ملاحظه می‌کنیم که خدا خطایا و گناهان انبیا را نیز برای ما آشکار کرده است. چرا؟ لااقل یک دلیل مهم اینه که تا به من و شما بفهماند که آنان انسان‌هایی بودند درست مثل من و شما، ضعیف و ناتوان، گناهکار، خطاکار. ولی وقتی خود را تسلیم خدا نمودند، وقتی پاک و تقدیس شدند، آن وقت خداوند آنان را به عنوان شخص مقدس برای پیشبرد اهداف مقدسش به کار برده است. برای نمونه حضرت داوود در زبور 51 به گناهان خودش اعتراف میکنه، و یا در سرود خود شماره 40 در آیه 12 میگوید: ای خدا، بلایای بیشماری مرا احاطه میکند و دقت کنید، گناهانم دور مرا گرفته است به حدی که نمیتوانم دید. گناهانم از موهای سرم زیادتر هستند و دل من مرا ترک کرده است. ای خداوند رحمت نموده و مرا نجاته. و یا در زبور 38 آیه 4 میگوید: خداوندا، گناهانم از سرم گذشته، مثل بار گران از طاقتم سنگین تر شده است. دوستان عزیز، اگر نبی خدا اینطور به گناهان خود اعتراف می کند، بدانید که اگر ما نیز صادقانه به گناهان خودمون اعتراف کنیم، امروز می توانیم وسیله‌ای در دست خدا باشیم، یعنی خدا ما را برای کار خودش به کار ببرد. و این لطف خدا و بخشش و پاکی از جانب او، دوستان عزیز، امروز نیز می شود شامل حال من و شما بشه. البته اگر حاضر شویم که پاک و مقدس شویم. در کتاب لاویان فصل 8، موسی به امر خدای یکتا هارون و پسرانش را به عنوان کاهن و یا نمایندگان بشر در نزد خدا برمی‌گزیند و آنها را تقدیس و تبرک می‌نماید و آنان با فدا کردن قربانی و پاک نمودن ظاهر و باطنشون مورد پسند خدا یا مقبول خدا می‌گردند. 7 روز تمام آنها در خیمه مقدس یا تنها مکانی که در آن زمان جایگاه مقدس خدا و یکتا بود، عبادتگاه بود، میمانند و خداوند آنان را از هر گناهی طاهر میکند و پاک مینماید. و پس از اینکه آنها پاک شدند، آن وقت بود که خدا هارون و پسرانش را برای مقاصد خود به کار میبرد. و دوستان عزیز، امروز نیز اگر شما واقعا صادقانه بخواهید که زندگیتون برای جلال خدا یا خدمت در اراده او به کار برده شود، قدم اول اینه که پاک شویم و بار گناهانی که پشت ما را خم کرده و دیواری بین ما و خدا گردیده است را از دوش خود آزاد کنیم، دیوار را خراب کنیم. اگر همانند حضرت داوود می توانید صادقانه با خدا صحبت کنید و بگویید که ای خداوند، گناهانم از سرم گذشته و مثل بار گران پشت مرا خم کرده است، و اگر واقعا می خواهید که آزاد شوید، براتون مژده دارم. بله، مژده آسمانی و خبر خوش، و اون این که عیسی مسیح شما را با تمام بار سنگین گناه به سوی خودش میخوانه و میخواهد و حاضره که بار گناهان را از شما برداره و آزادتون کنه. دعوت او را بشنوید که میگوید بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گران باران. من شما را آرامی خواهم داد. بله دوستان عزیز، دعوت خداوند برای من و برای شماست و برای امروز است. برای امروز است. امروز می توانیم آزاد شویم. امروز می توانیم پاک بشیم. امروز می توانیم بخشیده شویم. با تسلیم شدن به او برده ای باشیم برای خدا که از روی آزادی و میل و اختیار، از روی عشق و علاقه تن به بردگیش بدهیم. خداوند می خواهد این کار را برای ما بکند. شرطش اینی که ما بخوایم. در فصل هشتم همچنین از کتاب لاویان می‌بینیم که نحوه اجرای رسومات تخصیص و تبرک شدن کاهنان چگونه است. در آیات آخر می‌فرماید موسی به آنان امر می‌کند که 7 روز تمام در خیمه عبادتگاه بمانند. و حالا در فصل نهم دنباله موضوع رو برای ما بازگو می‌کند. فراموش نکنید که از این ایام است که برای اولین بار واعظ یا کاهن مقام کهانت را می‌گیرد. اگرچه خداوند گفته بود که نسل لاویان کاهن من خواهند بود، اما به طور خودکار هر کسی که در این قبیله به دنیا می آمد کاهن نمی شد، بلکه زمانی کاهن می شدند که تقدیس و تخصیص شده باشند. در فصل نهم هارون را می بینیم که خود را آماده خدمت کردن می کند و قربانی گناه را به جا می آورد، یعنی به خاطر گناهان قربانی می کند و سپس قربانی سوختنی و هدیه آردی را تقدیم خدا یکتا می کند و پس از آن به عنوان کاهن مردم را برکت می ده و خداوند نیز با آشکار کردن جلال خودش بر سمت و مقام هارون و دعا و تقاضای او سهه می گذارد و پاسخ می دهد. 8 آیه اول را خدمتتون می خونم. کتاب لاویان فصل نهم. و واقع شد که در روز هشتم، یعنی وقتی 7 روز را کاهنان در خیمه اجتماع به سر آوردند، موسی هارون و پسرانش و مشایخ اسرائیل را خواند و هارون را گفت گوساله نرینه برای قربانی گناه و قوچی به جهت قربانی سوختنی هر دو را بی عیب بگیر و به حضور خداوند بگذران و بنی اسرائیل را خطاب کرده بگو بزغاله نرینه برای قربانی گناه و گوساله و بره هر دو 1 ساله و بی عیب برای قربانی سوختنی بگیرید و بعد گاوی و قوچی را برای ذبیحه سلامتی قربانی کنید تا به حضور خداوند ذبح شود و هدیه آردی سرشته شده به روغن را نیز، زیرا که امروز خداوند بر شما ظاهر خواهد شد پس آنچرا که موسی امر فرموده بود پیش خیمه اجتماع آوردند و تمامی جماعت نزدیک شده به حضور خداوند ایستادند و موسی گفت این از کاری که خداوند امر فرموده است که بکنید که جلال خداوند بر شما ظاهر خواهد شد. و موسی هارون را گفت نزدیک مذبح بیا و قربانی گناه خود و همچنین قربانی سوختنی خود را بگذران و برای خودت و برای قوم کفاره کن. دقت کنید دوستان، و برای خودت و برای قوم کفاره کن و قربانی قوم را بگذران و به جهت ایشان کفاره کن، چنان که خداوند امر فرموده است. دوستان عزیز، در این آیات می‌بینیم که پس از اینکه هارون و پسرانش 7 شبانه روز در عبادتگاه یا خیمه مقدس که به خیمه خدا مسما بود به سر آوردند، در روز هشتم موسی همراه با مشایخ قوم بنی اسرائیل یا بزرگای طایفه اسرائیل به نزد عبادتگاه میان و هارون و پسرانش را به حضور خود میخونه و امر میکند که اول همه قربانی گناه را برای خودشون به جا بیاورن. دقت کنید، باید قربانی گناه را برای خودشون به جا بیاورن. یعنی چه؟ یعنی با این عمل ثابت میکنن که گناه کردن و نیازمند بخشش. انجام دادن این عمل، آن هم توسط بالاترین مرجع مذهبی یهود و آن هم در برابر قوم بنی اسرائیل، مسلماً هر نوع غرور و جاه‌طلبی و خودخواهی را در شخص هارون نابود می‌کنه. زیرا هارون عملاً در برابر چشمان مردم با انجام عمل قربانی برای گناهان خودش داره اعتراف میکنه که ای قوم بنی اسرائیل یا ای ایها الناس، من که هارون هستم، من که رئیس مذهبی شما هستم، من گناهکار هستم و نیازمند بخشش و رحمت خدا. در آیه 7 آمده است که ای هارون برای خودت و برای قوم کفاره گناه کن. پس هارون هم برای خودش مطابق فصل 4 که رئیس کاهن می باشد قربانی را به جا می آورد. بعد از اینکه قربانی گناه را انجام داد، قوچی را هم برای شفاعت و کفاره گناهان مردم به عنوان قربانی گناه در حضور خدا می گذراند، همونطوری که خداوند به موسی امر فرموده بود. بعد از قربانی گناه، هارون قربانی سوختنی که عطر خوشبو به جهت خداونده یا قربانی ستایشه به جا می آورد و بعد از آن قربانی هدیه آردی. این آیات نشان می داد که چگونه هارون تشریفات قربانی رو به جا می آورد، مخصوصا قربانی گناه که در آیات 11 الی 17 آمده است. اگر دوستان دقت کرده باشید، در فصل‌های اول الی 5 این کتاب خداوند ابتدا درباره قربانی‌های سوختنی صحبت می‌کنه و آخر از همه درباره قربانی گناه دستوراتی رو امر می‌فرماید، در حالی که هارون برعکس آن رو انجام می‌داد. یعنی اول قربانی گناه را به جا می‌آورد، اول طلب مغفرت می‌کند، اول تقاضای کفاره گناهان می‌کنه و بعد قربانی شکرگزاری و ستایش و غیره می‌کند. چرا؟ دلیل این است که تا حالا هدایای قربانی اول توسط خدا عطا شد و از دید الهی داده شده است، ولی حالا در اینجا یک انسانی را می‌بینیم که می‌خواهد به خدا برسد و یا طالب به دست آوردن رضایت خداست و انسان به عنوان یک گناهکار به حضور خدا میاد. پس اولین کاری که باید انجام بدهد همانا رها شدن از گناهانه، تقاضای بخشش و رحمت خدا برای گناهانه. و برای همین است که هارون رو میبینیم که اولین کاری که باید بکنه قربانی گناه را میگذراند. و عزیزان، این فقط شامل حال هارون نبوده و نیست، بلکه در واقع حالت من و شما را نیز بازگو میکنه. ما وقتی به درگاه خدا میاییم همان حالت گناهکار بودن را داریم. چرا؟ چون حقیقتاً گناهکاریم. و اولین نیاز ما چیه به عنوان یک گناهکار؟ پاک شدن از گناه. و کتاب مقدس میگه دوستان عزیز، پاک شدن توسط گناه فقط و فقط توسط عیسی مسیح میسره. کلام خدا میگه که توسط عیسی مسیح ما پاک و عادل میشویم، زیرا او خون خود را ریخت تا کفاره گناهان ما شود، یعنی قربانی ما شد. او جان داد تا ما زندگی کنیم. همونطوری که هارون قربانی انجام داد تا گناهانش بخشیده شود، عیسی مسیح خود را فدا کرد تا کفاره گناهان ما را بدهد، زیرا که او هیچ گناهی نداشت. او که عادل و پاک و مقدس بود در راه ما گناهکاران فدا شد. هارون پس از قربانی کردن گوساله به خاطر گناهانش هدیه سوختنی را تقدیم خدا می کنه که در آیات 12 الی 14 بیان شده و از آیه 15 اولین کار کهانت را انجام می داد. یعنی برای اولین بار قربانی گناه یا قربانی جهت مغفرت و بخشش گناه، قربانی جهت کفاره گناهان برای ملت اسرائیل انجام می داد و در واقع در مقام کهانت مشغول خدمت میشه و واسطه میشه بین انسانهای گناهکار، یعنی قوم بنی اسرائیل و خدای یکتا، خدای عادل. هارون این کار رو نمیتونست بکنه مگر اینکه اول خودش پاک و تقدیس میشد، مگر اینکه اول خودش از گناهان آزاد شد که بتونه بین واسطه باشه بین انسان و خدا، چون که واسطه یا شفیع بایست خود پاک و مقدس باشد. گوش کنید به آیات، میگوید و قربانی قوم را نزدیک آورد، یعنی هارون قربانی برای قوم بنی اسرائیل به درگاه خدا میاره و بز قربانی گناه را که برای قوم یهود بود اونو میگیره و آن را ذبح میکند و آن را مثل اولین برای گناهان گذرانید، مثل اولین قربانی که برای قربانی خودش بود برای گناهان گذرانید و سپس قربانی سوختنی را میگذراند. دلیل این که در این آیات پس از به جا آوردن قربانی گناه، قربانی سوختنی نیز برگزار می شود، بدون شک به خاطر اعتماد و ایمان است که مردم از بخشش گناهانشون از جانب خدا داشتن. ایمان داشتن که خداوند گناهانشون رو بخشیده. و دوستان عزیز، ایمانی که در آن شک و تردید راه نداشته باشد ایمان واقعی است و چنین ایمانی همیشه ثمر به بار می آورد. و نتیجه این چنین ایمانی سبب میشه که جلال یعنی قدرت و شکوه خداوند در زندگیمون آشکار بشه، همونطوری که در این خیمه مقدس آشکار میشه، به طوری که از آیه 22 در این مورد اینطور میخوانیم: پس هارون دستهای خود را به سوی قوم برافراشته ایشان را برکت داد، یعنی قوم بنی اسرائیل را، و موسی و هارون به خیمه اجتماع داخل شدند و بیرون آمده قوم را برکت دادند و جلال خداوند بر جمیع قوم ظاهر شد. و جلال خداوند بر جمیع قوم ظاهر شد، نه فقط موسی و هارون بلکه همه قوم شاهد جلال و بزرگی خدا شدند. و آتش از حضور خداوند بیرون آمد، قربانی سوختنی و پیه را بر مذبح بلعید. و چون تمامی قوم این را دیدن صدای بلند کرده به روی در افتادن. در این آیات میبینیم که خدا از آسمان آتش بر مذبح میفرستد، زیرا بر مذبح قربانی سلامتی یا جنبانیدنی بود. وقتی مردم قدرت و معجزه خدا را میبینند، صورت خیش را به خاک میافکنند و فریاد از ترس میآورند، خدا با قدرتش حضورش را در میان خیمتگاه آشکار میکنه و نشان میدهد که با قوم بنی اسرائیل است، با کسانی که به او ایمان دارند. دوستان عزیز، آیا خداوند با شما هست؟ البته میدونم خدا همه جا هست، ولی شما با خداوند هستید یا نه؟ با این آیات فصل نهم رو به پایان میرسونیم و حالا توجه خود را به فصل دهم جلب میکنیم. در فصل دهم ما با یک حادثه روبرو میشیم که در تورات بی‌نظیر میباشه و البته درس بسیار مهمی رو برای همه ما داره که تا پاک نشویم، تا از گناه مبرا نشویم، هرگز وارد ملکوت خدا نخواهیم شد. همونطوری که می‌دانید، خیمه عبادتگاه شامل سه قسمت اصلی بود. اول حیات اجتماع که قربانی‌ها در آنجا برگزار می‌شد، دوم مکان قدس که در آنجا قوم یهود به عبادت و نجوا می‌پرداختند، و قسمت سوم قدس الاقداس بود که در آنجا صندوق طلای عهد که لوحه دفرمان و تورات در آنجا قرار داشت قرار بود و در این مکان بود که روح خدا حاضر بود. مطابق آنچه که خدا امر فرموده بود، هیچ کسی، دقت کنید، مطابق فرمان خدا، هیچ کسی جز رئیس کاهنان یا کاهن اعظم حق ورود به مکان قدس الاقداس را نداشت. حتی رئیس کاهن هم نمیتوانست همینطوری هر وقتی که دلش میخواست به قدس الاقداس وارد بشه، بلکه اول میبایستی کفاره قربانی گناه را برای خودش بگذرانه، یعنی اول طلب آمرزش کنه و بعد باید برای شفاعت گناهان قوم به آنجا برود، آن هم فقط سالی یک بار، یعنی ایام کفاره که امروز در اسرائیل آن را یوم کیپور مینامند. حالا دو تا از پسران هارون که حتی به عنوان کاهنان هم برگزیده شده بودند، بدون توجه به این واقعیت وارد مکان قدس الاقداس میشن، آن هم با شعله آتش و بخور. چرا؟ چون قصد داشتن در قدس الاقداس بخور بسوزنن، ولی چون مطابق فرمان خدا عمل نکردند، آتش الهی آنان را نابود میکنه و این واقعه ترس بسیار عظیمی رو در میان قوم بنی اسرائیل پدید میاره. هارون چهار پسر داشت و دو پسری که طعمه حریق میشون ناداب و ابیهو نام داشتن. آیات را براتون میخونم، گوش کنید. میفرماید: و ناداب و ابیهو پسران هارون هر یکی معمره خود را گرفته آتش بر آنها نهادند و بخور بر آن گذرانیده، آتش قریبی که ایشان را نفرموده بود، به حضور خداوند نزدیک آوردند، ولی آتش از حضور خداوند بدر شده ایشان را بلعید و به حضور خداوند مردند. پس موسی به هارون گفت: این است آنچه خداوند فرموده و گفته است که از آنانی که به من نزدیک آیند تقدیس کرده خواهم شد و در نظر تمامی قوم جلال خواهم یافت. پس هارون خاموش شد. دوستان، وقتی که هارون دو پسر خودش رو میبینه که مرده و خانوادش میبینه که عزیزانش رو از دست دادن، عزا میگیرن ولی خدا توسط موسی امر میکنه که این کار رو نکنن. عزای 6 اینطور میخونیم: و موسی هارون و پسرانش الازر و ایتمار را گفت: موی سر خود را باز مکنید و گریبان خود را چاک مزنید، مبادا بمیرید و غضب بر خدا بر تمامی جماعت بشه. اما برادران شما، یعنی تمامی خاندان اسرائیل، به جهت آتشی که خداوند افروخته است ماتم خوان گرفت و از در خیمه اجتماع بیرون مروید، مبادا بمیرید، زیرا روغن مس خداوند بر شماست. آنگاه خداوند هارون را خطاب کرد گفت: تو و پسرانت چون به خیمه اجتماع داخل شوید، شراب و مسکری منوشید، مبادا بمیرید. این است فریضه ابدی در نسل های شما و تا در میان مقدس و غیر مقدس و نجس و طاهر تمیز دهید و تا به بنی اسرائیل همه فرایزی را که خداوند به دست موسی برایشان گفته است تعلیم بدهید. این کارهای لاویان خواهد بود. همونطور که می دانید، کتاب لاویان درباره نحوه پاک شدن و قدوسیت صحبت می کند و پیام خدا را که درباره قدوسیت است به سمع ما می رساند که شما ای انسانها باید پاک و مقدس باشید. چرا؟ زیرا خدای شما خدای قدوس است. هیچ خطا و گناه، هیچ تاریکی در نزد او جای ندارد و هرگز مشارکت و مفارقتی بین قدوسیت او با گناه وجود ندارد. باید پاک و مقدس شویم تا بتوانیم در حضور خدا ساکن شویم. کتاب مقدس پیام اصلیش همینه که ما باید پاک و مقدس شویم، زیرا خدای ما خدای قدوسه. کلام خدا میگوید که بشر نه به وسیله اعمال خودش و نه به وسیله تواناییش هرگز نمیتوانه به حضور خدا بره. زیارت رفتن، دعا و نماز خواندن، خیرات دادن، روزی گرفتن، اینها چیزهای بسیار مفید و خوب و شایسته است، ولی ما را مقدس و مقبول خدا نمی کنه. زیرا حتی معیار بشری در مورد قدوسیت ناقصه و این واقعیت در کتاب مقدس برای ما آشکار شده. کلام خدا تعلیم میداد که فقط و فقط از طریق ایمان آوردن به عیسی مسیح است که ما میتوانیم بخشش گناهان را نصیب خود کنیم. مسیح از فیض سماویش و به خاطر مقام و کارش ما را پاک می کند و بدین وسیله ما می تونیم در حضور خدا بیستیم. پسران هارون کاهن بودند، برگزیده بودند، خیال کردن که تمام کاراشون درست و کامله، ولی وقتی به حضور خدا می رسن از بین رفتن. چرا؟ چون خلاف اوامر خدا رفتار کردن. و دوستان عزیز، ما هم باید با ترس به حضور خدا بیاییم. حضرت پولس می گوید در دل ما ترس و احترامی از خداوند نسبت به خداوند هست که باعث میشه در مورد نجات دیگران تمام کوشش خود را بکنیم. خدا از دل ما با خبر است و خدا کند که این ترس خدا نیز در دل شما باشد. ترسی که سبب میشه به سوی قدوسیت بیایید، یعنی به سوی عیسی مسیح. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یارتان باد. ماراناتا، یعنی مسیح به زودی برمی‌گردد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.